حالا نکته مهم راجع به انتخابات آمریکا این است که با توجه به اینکه 2 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، یه بخش مهمی از نگرانی‌ها معطوف شده به تنش‌های پسا انتخاباتی و این نگرانی‌ها بالا گرفته در همه ایالت‌های آمریکا، به ویژه در شهرهای بزرگ. برای سرکوب اعتراضات احتمالی خب یه سری تدابیر ویژه امنیتی رو تدارک دیدن. انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا قرار است که 5 نوامبر برابر با 15 آبان برگزار بشه و نظرسنجی ها حکایت از یک رقابت فشرده بین کامالا هریس و دونالد ترامپ داره که حالا تحلیل خواهیم کرد که هم پیش بینی ها راجع به نتیجه انتخابات چی است و اینکه چه میزان میتونه این انتخابات بر تحولات منطقه، موضوع غزه، موضوع لبنان، جنگ اوکراین میتونه تأثیر گذار باشه. آقای دکتر ایزدی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و خدمت بینندگان همه، سلام و ادب دارم.
متشکرم آقای دکتر ازبانپور، سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای خسروی سلام عرض میکنم. فرارستن روز ملی مبارزه با استکبار رو هم خدمت هممیهنان عزیز تبریک تهنیت عرض کنم.
خیلی متشکرم. به عنوان مقدمه بحث گزارشی رو همکارانم آماده کردم با هم ببینیم و گفتگو رو آغاز کنیم.
آماده باش نیروهای گارد ملی آمریکا برای سرکوب ناآرامی‌ها و آشوب‌های بعد از انتخابات سه‌شنبه. دستور این آماده باش به خاطر نگرانی از درگیری‌ها و تنش‌های بعد از انتخابات در ایالت‌های مختلف به ویژه بعد از آن صادر شد که ترامپ اعلام کرد قطعاً با فاصله زیاد در انتخابات پیروز خواهد شد، مگر اینکه باز تقلب شود.
فکر می‌کنم باید آماده بشیم، چون ترامپ زودتر از اعلام نتایج رسمی اعلام پیروزی میکنه و اگه در انتخابات شکست بخوره نتیجه رو قبول نخواهد کرد.
این که به علت پیشبینی بروز هرج و مرج و ناآرامی در شهرهای بزرگ همه ایالت‌های آمریکا، گارد ملی آمریکا در همه ایالت‌ها مستقر شده، یک خبر اضطراری بزرگه. در این باره نگرانی جدی وجود داره. چون بخشی از مردم با نتیجه انتخابات مخالفت خواهند کرد، باعث هرج و مرج خواهند شد و کنترل شهرها رو به دست می‌گیرن.
از همکنون در بسیاری از ایالت‌ها و مناطق مختلف آمریکا، از جمله در واشنگتن دی سی پایتخت این کشور، تدابیر ویژه امنیتی برای مقابله با خشونت‌ها و اعتراضات بعد از انتخابات اندیشیده شده است.
واضح بگویم ما هیچ گونه خشونتی را تحمل نخواهیم کرد. ما به هیچ وجه هیچ گونه شورش، تخریب اموال عمومی و هیچ رفتار غیرقانونی را تحمل نمی‌کنیم. متخلفان دستگیر و محاکمه خواهند شد. الان در سراسر ایالات متحده به خاطر نگرانی از امنیت صندوق‌های رأی آماده باش وجود دارد.
در جامعه دو قطبی شده آمریکا هم در روزهای اخیر حساسیت‌ها و نگرانی‌های طرفداران دو نامزد یعنی ترامپ و هریس تشدید شده است.
من فکر می‌کنم ترامپ برنده میشه. البته اگه رأی‌ها رو ندزدن.
کامالا هریس برنده خواهد شد. اما امیدوارم دوباره شاهد هرج و مرج سال 2020 نباشیم.
با توجه به گرایش‌های سیاسی مردم ایالت‌های مختلف آمریکا، نتایج انتخابات در بیشتر ایالت‌های آمریکا از همین الان قابل پیش‌بینی و مشخصه، به جز 7 ایالت که به عنوان ایالت‌های چرخشی شناخته میشن و همیشه همه رقابت‌ها برای به دست آوردن اکثریت آرا در این ایالت‌هاست. ایالت‌های نوادا، میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین، کارولینای شمالی، آریزونا و جورجیا که 93 رأی از مجموع 538 رأی مجمع الکترال یا انتخاب کنندگان رئیس جمهور رو در اختیار دارند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
بسیار خوب آقای دکتر ایزدی، پیش بینی شما چیه و اینکه چه چیزی تو این 7 ایالت میتونه تعیین کننده باشه که بر اساس اون یکی از این دو کاندیدا برنده انتخابات بشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید آمریکا 50 ایالت داره. از این 50 ایالت 43 ایالت تو نظرسنجی‌ها تکلیفشون مشخص شده. مثلا کالیفرنیا که 54 رأی الکترال داره، الان سال هاست، دهه هاست که دموکرات رأی میده. یا تگزاس که معمولا جمهوری خواه رأی میده، 40 رأی الکترال داره، دهه هاست که داره جمهوری خواه رأی میده. این 43 ایالت همدیگر رو خونسا میکنن. یعنی تعداد رأی الکترال دموکرات ها و جمهوری خواه تقریبا شبیه همه تو این 43 ایالت. هر سال اینطور هست، فقط امسال نیستش. 6 تا 7 تا 8 تا بستگی به نظرسنجی ها داره. ایالت باقی میمونن که در عمل تعیین کننده نتیجه انتخابات اونها هستن. چرا؟ چون الان معلوم نیستش میشیگان یا ویسکانسین یا کارولینای شمالی یا نوادا یا جورجیا یا پنسیلوانیا چی رأی خواهند داد، برای اینکه نزدیک هستش. الان تو این هفت ایالت ترامپ تو 5 تا جلو هستش، مطابق با یک اختلاف بسیار کم. اون حاشیه خطایی که تو نظرسنجی هست معمولا 3% 3.5% میگیرن.
قابل اتکای نظرسنجی ها بلا
ببینید میانگین دیگه، میانگین معمولا جواب میده، منتها بستگی باز به روز انتخابات داره. در آمریکا هم میدونید ما یک انتخابات ملی نداریم، یعنی برخلاف ایران که انتخابات در تهران مدیریت میشه، وزارت کشوری هستش که انجام میده انتخابات و شورای نگهبانی هستش که نظارت میکنه. در آمریکا انتخابات در سطح ایالتی و محلی هستش، دولت فدرال ورودی در برگزاری انتخابات نداره، مگر برای اون افرادی که خارج از آمریکا هستن و نظامی هستن، اونجا دولت فدرال ورود داره. برای انتخابات عموم مردم این اتفاق نمیفته. افرادی که انتخابات رو برگزار میکنن یا جمهوری خواهن یا دموکرات، یعنی چون اونجا شورای نگهبان نیست، هیچ کسی ادعای بی‌طرفی در انتخابات نداره، چون یا متعلق به این حزب یا متعلق به اون حزب دیگه هستش. و این یکی از دلایل دعواست، چون در تاریخ موارد بسیار زیادی ما داشتیم که احزاب تا اونجایی که قانون بهشون اجازه میده سعی میکنن به حزب خودشون کمک کنن، بعضی وقتا هم یه ذره از اون قانون فراتر میرن، کارهایی میکنن برای کمک به حزبشون که لزوماً قانون تایید نکرده، و این مسیر رو باز میکنه برای اعتراض طرف مقابل. این اعتراض میره به دست قاضی میرسه. مشکلی که در آمریکا داره این هستش که قضات هم کاملا سیاسی و منصوب سیاستمداران هستن، یعنی مثلا دادگاه عالی که منصوب رئیس جمهوره با تایید سنا، در سطح ایالتی در سطح محلی هم غالبا همینطور هستش. در بعضی از ایالت ها قضات برای انتخابات میرن، یعنی دو تا قاضی با هم رقابت میکنن برای اینکه قاضی شهر بشن. چون اینها سیاسی هستن این هم یک مشکله، چون برگزار کننده سیاسی، یک نهاد بی‌طرف ناظر وجود نداره، پرونده هم که در جلوی قاضی قرار میگیره اون هم سیاسیه. اینجا اگر در ایالتی کار دست جمهوری خواه باشه، اجرای انتخابات دست جمهوری خواه باشه، قاضی هم جمهوری خواه باشه، اون وقت دموکرات ها احتمالاً ضرر خواهند کرد تو همچین حالتی. چون امسال مثل 4 سال پیش، مثل 8 سال پیش رقابت خیلی نزدیکه، احتمال این که تو چند ایالت ما درگیری و دعوا و اختلاف داشته باشیم کم نیست.
شما الان خودتون پیش بینی دارید از نتایج انتخابات؟
والا نتایج انتخابات چون عرض کردم خیلی نزدیکه، زیر اون حاشیه خطا هست. اگر کسی، حالا چه بنده چه آقای دکتر چه حضرت عالی، پیش بینی بکنه، این حدسه، بر اساس داده نیست. از این جهت سعی میکنیم همینطوری حرفای علمی تر بزنیم، بدون که حدس و گمان داشته
باشیم. آقای رضاپور، حالا میگن که خانم کامالا هریس به نسبت وضعیتی که دموکرات ها تو انتخابات 4 سال پیش 2020 داشتن یا 2016 خانم هیلاری کلینتون داشت، میگن شرطش بدتره و حتی پیش بینی میکنن که مثل اتفاق 2016 برای خانم کلینتون که تکرار شد، یعنی کسب آرای مردمی رو داشت ولی توی کالج الکترال اونجا شکست خورد، همین باز تکرار بشه برای خانم هریس. چقدر فکر میکنی اتفاق بیفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای دکتر بیزدی به طور کامل و مبسوط فرایندهای انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا رو اشاره کردن و جای دیگه هیچ گونه سوالی هم باقی نمونده. ولی همونطوری که آقای دکتر فرمودن و حضرت عالی هم اشاره کردیم، پیش بینی دقیق این که کدوم یکی از این نامزدها میتونن برنده انتخابات بشن به دلیل اینکه به صورت شانه به شانه الان دارن با هم رقابت میکنن بسیار سخت‌ان. منتها ما 7 ایالت چرخشی داریم، یا همون ایالت هایی که سوینگ استیتس هستش اشاره میکنن. توی این ایالت ها مجمع برگزینندگان میتونه تصمیم نهایی رو بگیره، یعنی افرادی که در این 7 ایالت زندگی میکنن میان به یه تعداد نفراتی که مجمع برگزینندگان اون ایالت هستن رأی میدن، اون مجمع برگزینندگان میاد رئیس جمهور رو از حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه انتخاب میکنه. اما اینجا یه نکته ای هست، ببینید جمهوری خواه همیشه در تاریخ ایالات متحده امریکا معروف بودن به کارزار انکار انتخابات، یعنی فقط مختص شخص ترامپ نیست. شما نمیگیم حالا هر رئیس جمهوری که از حزب جمهوری خواه اومده بالا نفی کرده نتایج انتخابات رو، نه، ولیکن کارنامه دونالد ترامپ در این زمینه کاملا سیاه هستش. نمونه بسیار بارز اون فرمان حمله به کنگره در تاریخ 6 ژانویه 2020 و دخالت در انتخابات ایالت جورجیا یکی از عواملش. مضاف بر اون الان اتهاماتی که بر علیه دونالد ترامپ اعمال شده، واقعا اگر مردم آمریکا بخوان شخصی رو بفرستن به کاخ سفید که مجریه در واقع اجرای سیاست‌های آمریکا هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین‌المللی باشه، اگر شخص ترامپ رو انتخاب بکنن، خب اون برمیگرده به اون تمایلات حزب جمهوری‌خواه و اون چیزی که جمهوری‌خواه‌ها می‌خوان. حالا اینجا اتهامات ترامپ یه تعداد اتهاماتی هستش که من یاداش کردم و امروز داشتم می‌خوندم، خب خیلی هم جالب بود. 34 مورد جعل سوابق تجاری داشته دونالد ترامپ، یکی از اتهاماتش افترا، کلاهبرداری و سوء استفاده‌های جنسی. خدمتتون عرضم که نقش ایشون در دخالت در انتخابات 2020، یعنی از الان اذهان عمومی آمریکا رو دونالد ترامپ و اعضای حزب جمهوری‌خواه و طرفدارانش آماده کردن برای تشویش افکار و اختشاشاتی که ممکنه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا اتفاق بیفته. آقای دکتر به نکته خوبی اشاره کردن، 43 تا ایالت تکلیفشون روشنه، 7 ایالت ایالت‌های چرخشی، ایالت‌هایی که از اون به عنوان میدان نبرد در واقع نام برده میشه، تصمیم نهایی رو در انتخاب رئیس جمهور خواهند گرفت. پیش بینی که میشه گفت در واقع، حالا به صورت قطعیت هم نه، در یکی از این آمارهایی که بنده داشتم میخوندم، خانم کاملا هریس 226 رأی الکترال رو در مقایسه با آقای دونالد ترامپ که 219 رأی الکترال رو جمع کرده فعلا پیشی گرفته. تکلیف این 7 ایالت که جمعیش میشه 538 آرا در واقع باید بشه جمعیش که بر اساس اون یکی از افراد در حزب دموکرات جمهوری خواه بیان بالا، در این 7 ایالت مشخص خواهد شد. یعنی این دوتا کاندید باید برای به دست آوردن 93 رأی الکترال تلاش بکنن تا محرز بشه که کدوم یکیشون به کاخ سفید راه پیدا خواهند
کرد. خب آقای کوهکن عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خط ارتباطی ما هستن. سلام آقای دکتر، الان صحبت از این 7 ایالت، چه شاخصایی یا چه معیارهایی میتونه رأی یکی از این ایالت‌ها رو به سمت حریص یا به سمت ترامپ تغییر بده؟ فکر می‌کنید نظر مردم به واسطه چه اتفاقی میتونه تغییر بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. واقعیت اینه که ما تقریبا حدود 1 روز و 10 ساعت تا باز شدن اولین شعبه انتخاباتی در آمریکا فاصله داریم. شاید این خودش یکی از موارد خاص به این سالهای انتخابات در آمریکا باشه که در این زمان هم هنوز کارزارهای انتخاباتی و کمپین‌ها به صورت جدی فعالن و هر دوتا نامزد در واقع شهرهای محل رقابت به صورت جدی دارن تلاش میکنن. در این ایالت هایی که مهمانان عزیز هم برشمردن، 7 ایالتی که در این دوره مورد اختلافه، ما چند جا رو داریم که اهمیت داره، چون از اینها ما آرای الکترال متفاوتی داریم و برای دوتا نامزد این که بتونن حدوداً 50 رأی الکترال کسب بکنن، هر کدومشون میتونن که برنده بشن. در یکی از ایالت ها مثل میشیگان بحث آرای عرب تبارها و همینطور مسلمون ها مهمه و البته این ایالت با یه ضریب خطای با یه حاشیه بسیار کم خانم حریص هنوز جلوتره، اما باز باید تأکید بکنم که فاصله‌ای که دارن دوتا نامزد در چون نظرسنجی هم خیلی متفاوته، اما فاصله‌ای که دارن در این ایالت‌ها در 6 تا ایالت فاصله از ضریب خطای نظرسنجی کمتره، چون حالا نظرسنجی یه کار علمی خیلی با دقت، همیشه یه ضریب خطا داره. مثلا الان میگن که توی میشیگان حریص 0.6% جلوه، تا مثلا 1.3% هم بر اساس میانگین نظرسنجی مختلف میگن. معمولا ما چیزی بین 1-3% در بهترین نظرسنجی و فاصله و ضریب خطا رو داریم. همینطور حالا در ایالت‌های دیگه، مثلا در کارولینای شمالی اون طوفانی که آمد و مدیریت دولت محلی و دولت فدرال در طوفان یکی از موضوعات مورد بحث در مورد وضعیت کارگران، ایجاد شغل و تأثیری که مهاجرین غیرقانونی دارن در یکی دیگه از ایالت‌ها موضوع مورد بحث. در مورد میزان کمکی که دولت فدرال به تامین امنیت محلی میتونه بکنه، اینها چیزاییه که کمپین ها الان
بیشتر موضوعات داخلی آمریکا میتونه تعیین کننده باشه.
تقریبا بله، همش موضوع، البته ما مسائل غرب آسیا به خصوص مسئله جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داد و در لبنان داره انجام میده برای جمعیت مسلمان ها و از اون طرف برای بخشی از صهیونیست های افراطی که بالاخره پول کمپین ها رو تامین میکنن، صاحب شرکت های بزرگ تسلیحاتی و همینطور رسانه‌ای هستند، موضوعیت داره. همینطور بحث جنگ اوکراین هم از این جهت که بالاخره ادامه جنگ میتونه موضوعی برای تامین مالی شرکت های بزرگ باشه، و از طرف دیگه نگرانی برای ادامه جنگ چون در تبلیغات انتخاباتی اهمیت پیدا کرده. اینها موضوعات سیاست خارجی، اما بیشتر دعواها، حتی تبلیغات امروز دوتا نامزد اصلی رو نگاه میکردیم، موضوعاتی که راجبش صحبت میکنن موضوعات سیاست داخلی خانم هریس در واقع توی میشیگان. اصلا برنامه حضور در جمع در محل هایی که باز مسلمان ها زیادتر هستن رو هم یه مقداری با تردید راجبش اقدام کرده بود، برای همین که با اینها وارد نشه، راجب بیشتر راجب حقوق سیاهان، نمیدونم اهمیت توجه به مسائل اعتقادی، بحث سخت جنین و اینها کار کرده بود. یعنی موضوعات مورد بحث الان در انتخابات که خیلی بهش توجه میشه موضوعات سیاست داخلیه که اتفاقا جالبه. حالا گرچه این برنامه شما راجع به انتخابات، اما به نظرم بد نیست که یه دفعه راجع به این صحبت بشه که چقدر از این موضوعات واقعا دغدغه جامعه داخلی آمریکاست و چقدر ساخته رسانه هاست. حالا اینکه سخت جنین یا نمیدونم چی یا چی موضوع اصلی کمپین های انتخاباتی دولت فدرال در آمریکا باشه، چقدر مسائل جامعه داخلی آمریکاست. اما به هر حال موضوعاتی که همین امروز هم راجبش توی کمپین ها صحبت شده همین ها بود که خدمتتون گفتم.
خیلی متشکرم آقای دکتر پورکم، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. این بحث حالا تقلبی که نگرانی ایجاد کرده یا بحث اصلا اعتماد مردم به نظام انتخاباتی در آمریکا، خب موضوع مهمی. حالا نظرسنجی مشترک آسوشیتد پرس و مرکز صحافت عمومی نیویورک هم حکایت از یک شکاف در از بین هواداران دو حزب اصلی آمریکا داره. حالا به نظر سنجی بخوام استناد بکنم، گفته میشه که در حالی که 75% دموکرات ها به شمارش دقیق آرا در سطح ملی اطمینان بالایی دارن، ولی فقط 26% جمهوری خواه چون این دیدگاهی رو ابراز میکنن. این شکاف و این دو قطبیه و بحث اعتماد به نتایج انتخابات آمریکا از کجا ریشه گرفته و در نهایت چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
خب چون نامزد جمهوری خواه آقای ترامپ هم دفعه قبل ادعای تقلب کرد، هم هنوز انتخابات برگزار نشده ادعای تقلب میکنه، به نوعی طبیعی هستش که افرادی که میخوان به او رأی بدن هم متأثر از اون ادبیاتی که ترامپ تولید میکنه تردید داشته باشن. این کاری هم که ترامپ میکنه یک کار کرده جمع کردن رأی هم داره، به این معنی که به مردم بگه که ببینید دوباره داره تقلب میشه، دوباره سر ما رو دارن کلاه میذارن، با یک حجم بیشتری در انتخابات شرکت بکنید تا دوباره اتفاقی که 4 سال پیش افتاد و تقلب شد دوباره اتفاق نیفته. 70% از جمهوری خواه معتقد هستن که تو این 4 سال گذشته ترامپ باید رئیس جمهور آمریکا میبود، چون در انتخابات 2020 تقلب شده. این یه بخشش برمیگرده به ترامپ، یه بخشش برمیگرده به نوع افرادی که به جمهوری خواها تو این سالهای گذشته رأی میدن. میدونید هر چقدر سواد فرد بیشتر باشه احتمال اینکه دموکرات باشه بیشتره، یعنی افرادی که 4 سال دانشگاه رو طی کردن درصد بیشتریشون دموکرات هستن. افرادی که مثلا ارشد گرفتن، دکترا گرفتن، اینا دیگه درصد بسیار بالای دموکرات هستن.
ارتباطش چیه به میزان تحصیل؟
اتفاقی که افتاده در این دهه‌های گذشته این هستش که دموکرات‌ها از ادبیاتی استفاده می‌کنن در تبلیغاتشون که این قشر از جامعه رو بیشتر به خودش جذب می‌کنه. جمهوری خواه ها یه حالت پوپولیستی پیدا کردن،
دموکرات ها فرهیخته تر هم به نظر شما؟
حالا میدونید چون خروجی انتخابات آمریکا در دهه‌های گذشته یک جنایتکار جنگیه، افرادی که این فرد رو وارد کاخ سفید میکنن خیلی نمیتونن بهشون بگن فرهیخته، چون اگر فرهیخته بودن به جنایتکار جنگی رای نمیدن. تو یه مشکلی هست شو آمریکا داره، چون انتخاب دیگه ای هم هست، گزینه دیگه ای در عمل
نیست. چارچوب چیز آمریکا هست میکنن.
بله بله. حالا فرهیخته ای که به هر حال کاری میکنه که برای مردم دنیا و خودش مشکل ایجاد میکنه. جمهوری خواها تو این دهه های گذشته، مخصوصا تو این دوره‌ای که ترامپ اومده، تمرکزی روی عموم مردم دارن، ادبیات ضد مهاجر استفاده میکنن. حرف اول آقای ترامپ توی تبلیغات انتخاباتی نستش که من مرز جنوبی رو دیوار میکشم، اون دیواری که کشید یه مقدارش هم تمام میکنم، مهاجرین رو بیرون میکنم. ادبیات نژاد پرستانی دارن. افراد که سطح تحصیلشون بالاتر میره، این ادبیات نژاد پرستانه درشون تضعیف میشه. کیا بیشتر نژاد پرستان در آمریکا؟ افرادی که از نظر سواد هم یعنی یک استضعاف فرهنگی دارن، چون استضعاف فرهنگی دارن در معرض افرادی مثل آقای ترامپ قرار میگیرن و همونطور که عرض شد تو نظر سنجی ممکنه ایشون معلوم بشه که در نهایت انتخابات رو برده. از این جهت اگر به نظر من سه اتفاق تو این انتخابات 2024 داره میفته که متفاوته. یکیش هزینه ای هستش که الان داره انجام میشه که داره رکورد میزنه. دومیش این ادبیاتی هستش که دوتا نامزد علیه هم استفاده میکنن. تو آمریکا نامزدها به هم حرفای نامربوط زیاد میزنن، ولی امسال خیلی بدتر شده. مورد سوم هم همین بحث غزه هست. این اگر خانم هریس انتخابات رو به بازه به خاطر داستان فلسطین خواهد بود، اگر نیاز بود من برمیگردم به این سه مورد و توضیح میدم.
قربازی بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا اشاره کردن، حالا ترامپ گفته یا من برندم یا تقلب شده دیگه.
بله دقیقا.
حالا خود آقای گلدمن که نماینده مجلس آمریکا هم از خودش خیلی نگران و گفته این طرح مخفی ترامپ برای عوض کردن نتایج انتخاب و احتمال تقلب. روی تصویر آمریکا این گزاره تقلب چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟ تصویری که ما از آمریکا در دنیا میشناسیم.
به حال آمریکا که مدعی یک کشور به حال دموکراسی در یعنی دموکراسی در این کشور حاکم هستش و نوع حکومتش هم حکومت دموکراتیک هست، به حال میتونه بر وجهه عمومی ایالات متحده در صحنه بین المللی هم اثر بگذاره، کما اینکه این اثرگذاری در انتخابات 2020 کاملا مشهود و واضح بود. منتها یک نکته که هست اینه که پیروی دونالد ترامپ از ادبیات راست افراطی و تندروانه، میشه گفتش که ادبیاتی که میتونه به دنبال خودش اون موج پوپولیستی رو هم همراه داشته باشه، در مبارزات انتخاباتیش میتونه تاثیرگذار باشه. من در عرایض قسمت اول اشاره کردم، از همکنون یعنی از میشه گفت یکی دو سال قبل که کارزار انتخاباتی بین جمهوری خواه و دموکرات شروع شده، دونالد ترامپ زمینه رو فراهم کرده برای تشویش افکار عمومی. خب آقای دکتر به نکته خوبی اشاره کردن که دموکرات ها از فرهیختگان هن و جمهوری خواه ممکنه که از هر طیفی از افراد ایالات متحده امریکا بیان بالا. خب عقبه یا پیشینه سیاسی دونالد ترامپ اونقدر پیشینه سیاسی قوی نداره، یه شخص تاجری بوده که به حال در مبارزات انتخاباتی تلاش کرده و به نوعی اومده بالا. رقیب قدری هم دونالد ترامپ نداشت، خانم نیکی هیلی بودش از میان روهای جمهوری خواهی که براحتی در جوان یا جویه 2024 همین چند ماه گذشته در مبارزات بین حزبی شکست خورد و کنارگیری کرد. شخصی که بتونه توانایی در واقع رهبری حزب جمهوری خواه رو داشته باشه و بیاد وارد کاخ سفید بشه عملا تا به این لحظه پیدا نشده و اگر پیروز انتخابات بشه دومین نفر هست بعد از گروور کلیولند، یعنی گروور کلیولند هم یکی از رؤسای جمهور آمریکا بود که من اسمش اینجا نوشتم فراموش نکنم، به صورت غیر متوالی انتخاب شد. در این حال اولین رئیس جمهور سابق آمریکاست که بعد از تئودور روزولت در سال 1912 مجدداً اعلام کاندیداتوری کرده برای ریاست جمهوری آمریکا. من می‌خواستم در حوزه بین‌الملل هم اشاره بکنم. آقای دکتر خب به نکته خیلی خوبی اشاره کردن در ارتباط با غزه. ببینین وجهه ایالات متحده آمریکا در صحنه بین‌المللی کاملاً مخدوش شده. ما نماد بارز این رو در اظهارات آقای جو بایدن در اکتبر 2023 دیدیم. من عبارت انگلیسی که ایشون اشاره کردن در حمایت از رژیم قاسم صهیونیستی رو میگم و بعد ترجمه فارسیش هم خدمت بینندگان محترم عرض میکنم. ایشون بعد از اینکه سفر کردن به تل آویو گفتن Our support to the Israeli government is ironclad، یعنی حمایت ما از دولت اسرائیل این یک مشت آهنی میباشد. ببینین چه حزب جمهوری خواه چه حزب دموکرات اگر بالا بیان این سیاست مشت آهنی رو در برابر مظلومان فلسطینی اعمال خواهند کرد.
یعنی ما اصلا نمیتونیم بگیم که اگر دموکرات‌ها بیان یا جمهوری‌خواها جنگ رو روکش میکنه یا مثلا
اون برمیگرده به رویکرد کلان ایالات متحده در صحنه بین‌المللی.
ارتباطی با اینکه کدام یک بیان
هیچ ارتباطی نداره. ببینید هم دموکرات‌ها هم جمهوری‌خواها کاملا حامی رژیم صهیونیستی هستند. رهبری معظم انقلاب به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. گفتن اسرائیل پلی برای ورود غرب به خاورمیانه و ایجاد هرج و مرج. اشاره کردن در صحبتشون گفتن هر جا آمریکا حضور داشته هم بحران ساز بوده هم بحران زیست. نماد بارز اون رو ما امروزه داریم می‌بینیم. انواع و اقسام سلاح‌های متفاوت رو آمریکایی‌ها در این یک سال اخیر میدان آزمایش تسلیحات خودشون کردن در غزه و لبنان. دیدیم آمریکا چگونه در برابر افکار عمومی جهان باید پاسخگو باشه. کشوری که مدعی دموکراسیه، کشوری که مدعی دفاع از حقوق بشره، اگر مدعی دفاع از حقوق بشره 45 هزار نفر شاید هم بیشتر، حالا آمار در این حدوده. بنابراین انتخاب هر یک از افراد از حزب دموکرات یا جمهوری خواه هیچ تغییری در رویکردهای کلان ایالات متحده در صحنه بین‌المللی نه تنها در غزه و لبنان بلکه در اوکراین بلکه در شرق آسیا نسبت به اتحادیه اروپا. ما عملا در سخنرانی دونالد ترامپ شنیدیم ایشون گفتن ما اجازه میدیم روسیه هر کاری که خواست با اتحادیه اروپا بکنه، یعنی از همکنون ائتلاف ناتو کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا به دست و پا افتادن که چطور اقدام بکنن برای حمایت از خود در برابر پیشروی‌های احتمالی روس‌ها نسبت به در واقع غرب اگر شخصی مثل ترامپ وارد کاخ سفید بشه. اعلام کرده گفته که ما هیچ گونه تعهدی نسبت به حمایت از اروپا در قبال اتفاقاتی که میتونه امنیت اونا رو به خطر بیاندازه نخواهیم داشت. الان لهستان حدود 6% از جی دی پی شو تولید ناخالص داخلیش رو اختصاص داده به هزینه های نظامی. صحبت از رهبری آلمان، فرانسه و انگلیس برای هدایت اروپا و ناتو در برابر تحولاتی که در شرق اروپا در مرکز اروپا داره اتفاق میفته صحبت از این کشورها میشه.
یعنی ناتو از بین خواهد رفت اگر
قطعاً از بین نخواهند رفت، ولیکن دونالد ترامپی که در کاخ سفید باشه در انتخابات 2024 برنده بشه هیچ گونه تعهدی نسبت به ائتلاف‌های بین‌المللی نخواهد داشت.
نماد بارز اوکراین هم حل میشه.
بله. و کاملا هم اشاره کرده گفته من یک روز مشکل اوکراین رو حل میکنم. یعنی کاملا قطع میکنه تسلیحاتی که آمریکا داره میده به اوکراین. قضیه اوکراین هم دقیقاً برمیگره به سیاستی که آمریکا دنبال میکرد. اصلا تو نیویورک تایمز هم اعلام شده بود. وقتی که دیدن غول اقتصاد اروپا که آلمان هست با غول انرژی دنیا که روسیه هست دارن با هم مکمل میشن دست به دست هم میدن، اینجا آمریکا دید بازنده است، قاعده بازی رو دید که داره به عنوان بازنده بازی داره معرفی میشه. چرا؟ چون وقتی که روسیه انرژیش رو در حجم کلان هم از طریق پروژه نوردستریم 1 هم از طریق پروژه نوردستریم 2 به آلمان میداد و آلمان میشد هاب انرژی اروپا و انرژی رو تقسیم میکرد بین کشورهای اروپایی، آمریکا دید اینجا LNGش یا همون گاز مایعش رو هیچ کس خریدار نخواهم بود. بنابراین اومدن قائله‌ای به اسم اوکراین رو ایجاد کردن و با ایجاد قائله اوکراین بسترهای لازم برای به دست گرفتن بازار اروپا برای فروش نفتشون در واقع گاز مایعشون برای اروپایی فراهم شد و از طرف دیگر زمینه فراهم شد برای آزمایش بسیار از تسلیحات آمریکایی در زمین اوکراین.
خیلی متشکرم. بخشی رو همکارم آماده کردم ببینیم و دقایق پایانی گفتگو.